بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض بالسمع عليه ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. هفتاد و هفت از سوره مبارکه یونس. ضمن آیات گذشته اشاره ای شد به جریان بعث حضرت موسی علیه السلام برای دعوت به توحید و هدایت مردم به صراط مستقیم سعادت ابدی و از بین بردن عوامل ضلالت. و چون در اون زمان فرعون که طاغوتی بود، جبار مستکبر، و برای اصلاح جامعه هیچ راهی نبود جز تضعیف نیروی او که در رأس حکومت قرار داشت، هیچ راهی نبود برای اصلاح جامعه جز از این راه که او تضعیف بشود و سطبت او بشکند. ولذا خداوند مأمور کرد جناب یوسف را، جناب موسی علیه السلام را، که مستقیماً به سوی او برود و مسئله ایمان به خدا و روز جزا را با او دمیان بگذارد. حالا در سوره نازعات می‌خوانیم که خطاب به حضرت موسی فرمود اذهب الی فرعون انه طغا، به سمت فرعون برو او طغیان کرده. و در سوره طه هم خطاب به هر دو برادر موسی و هارون علیهم السلام شده اذهبا الی فرعون انه طغا، او طغیان کرده. این عامل اصلی طغیان در جامعه فرعون است و او باید بشکند. و هم در سوره توبه خوندیم که فقاتلوا ائمه الکفر، با سردمداران کفر پیکار کنید، اونا که پیشوایان کفرن با اونها به جنگ و ستیز برخیزید. در همین آیه که قبلن هم خونده بودیم در این سوره ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الی فرعون و ملئه و آلاتنا، ما موسی و هارون را همراه با معجزات و آیات فرستادیم به سمت فرعون و دار و دسته او. حالا می فرماید وقتی که جناب موسی علیه السلام آمد به سمت فرعون و آیاتش را هم ارائه کرد، مراد یعنی همان معجزات، هم آیات تعبیر می شود از معجزات در قرآن و هم بینات. لقد ارسلنا رسل رب البینات، که اینجا هم رسالیم به آیاتنا، انگاه حق تعبیر می شود. معجزات هم آیت هم یعنی نشانه الهی هم، نشانه است برای اینکه او از طرف خدا مبعوث است. بینه هم یعنی دلیل روشن، دلیل روشن برای اینکه او صادق در ادعای نبوت است. حق هم گفته میشه که در این آیه داریم که فلما جاءهم الحق من عندنا، ما حق فرستادیم همراه موسی برای فرعونیان، چون معجزه دلیل بر حقانیت نبوت است. پس نبوت حق است، پس اون چی وسیله اثبات حق است، اون حقه. از معجزات هم آیات است، هم بینات است و حقه. دوبار این کلمه تکرار شده که آیه قبلی فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين، آیه بعد هم که منخوندیم قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم، چون وقتی که موسی علیه السلام ارائه کرد معجزات خودش را، حالا متعدد بود، نه آیه در قرآن داریم که نه معجزه بر حضرت موسی، عصا بود تبدیل به اژدها میشد، ید بیضا بود و آیات دیگه، ارائه کرد که اینها دلیل بر این که من از جانب خدا حمایت می شوم. اگر اراده اول بود که من نمی تونستم یه بشر عادی این کار رو بکنه، عصا را به اژدها تبدیل کنه، خارق عادت کنم، یه قدرتی که پشتیبان من هست، این آیت برای اون حمایت اون قدرته. خب قبول نکردن، گفتن این سحر است، چون سحر در اون زمان خیلی رواج داشت و ساحرها فراوان بودن و هر پیغمبری معجزه اش مناسب با همون زمان خودشه، هر چی که رواج دارد در اون زمان. در زمان موسی علیه السلام سحر رایج بود، لازم بود یک کاری کند که خود اون گروه ساحر باور کنند که او سحر نیست، او تشخیص میدن، چون اهل فنن تشخیص میدن که این از کار اونا نیست، لازم بود که کاری انجام بده شبیه کار ساحرها که خرق عادت باشه. اونم یک بهانه دست آوردن، گفت این سحره، مانند همون کارهایی که ساحر انجام میده. فرمود قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم، وقتی حق آمده به سراغ شما، خودتون فهمیدید که این حق است، این کار کار بشر عادی نیست، بگید سحر است، از سحر اون هازا، آیا این سحر است؟ تو قابل عرض شد که معجزه با سحر تشابهی دارد، که هر دو خارق العاده است، سحر هم خارق العاده است، یک کار خلاف عادت انجام میده ساحر، معجزه هم خارق العاده است، از این جهت با هم تشابه دارن، اما از جهات دیگه تمایز دارن. ابن عرض شد که سحر ساحر کار محدودی انجام میده، اینجوری که هر کار بتونه انجام بده، به کار خاص محدودی چشمندی میکنه، تردستی میکنه، شعبده میکنه، خب نشون میده، ولی اینجوری است که همه کار بتونه انجام بده. این یک فرقیش نام سحر و معجزه، ولی که پیغمبر که از جانب خدا با هر کار میتونه انجام بده به اراده خدا، به اذن خدا، در زمین تصرف میکنه، در آسمان تصرف میکنه، در کرات و بالا تصرف میکنه، دریا رو مبدل به جاده میکنه، کوه تبدیل به چشمک ها میکنه، از کم شطور کوه شطور بیرون میآورد. اینا کاریست که پیغمبر به اذن خدا همه کار میتونه بکنه، ولی ساحر یک کار محدودی انجام میده. و دیگر اینکه گفتیم ساحر رقیب دارد، همکار دارد، و هزاران نفر اصلا انجام میده، یه نفر که نیست، که صدها نفر ساحرن انجام میده، و گاهی باطل میکنن کار ساحر را. اما پیغمبر اینجور نیست، احدی در زمان پیغمبر نمیتواند شبیه اون را انجام بده، نمیتواند.
رقیب ندارد، باطل کننده ندارد. و دیگر اینکه ساحر رنجی به منافع مادی برسه، به خدمت صاحبان ثروت و قدرت می رود، به فراغ اولا می رود، زورمندا ثروتمندا را جلب می کند که در پناه اونها به منافع مادی برسه. و ما پیغمبر جوری پیغمبر با اون در می گفته، با ثروتمندها با زورمندها در می گفته. ولی فرمون این سحر است. این ولو گفته و ساحرون، ولی من میدونم، میدونم که ساحر به هدف نمیرسه، چون سحر خلاف نظام طبیعته، نظام خلقته. خالق عالم نمیگذارد که این سحر باطل پیش برود. خب برای اینکه امتحانی در عالم باشه اجازه میده باطل یه جوله اینی کند، للحق دوله و للباطل جوله، یه چرخشی می کند باطل. برای اینکه امتحان در میان مردم باشه، تشخیص بدانه کدام حق و کدام باطله. ولی خدا اجازه میده باطل کارها هم یه کارای باطلی انجام بدهن. باطل هم جوله ای دارد، یه چرخشی دارد، یه دردش موقتی دارد، از این میره. فاما الزبد فیذهب جهاعا و اما واینفع الناس فیم کسف لعرض. برابر این ساحر مفلح نیست، میدونن خاطر من میدونن ساحر به هدف نمیرسه، یعنی خالق عالم نمیذاره که به هدف برسه اونی که منظورش هست و زلالت در مردم ایجاد کنه. ما که من میدونم خودم سحر میکنم، من اینکه میخوام به هدف برسم، من آمدم با قدرت در افتادم، با مرکز قدرت با فرعون و عظمت در افتادم. من میدونم من به هدف میرسم، من پیروز میشدم. نمیشه که آدمی که اعتقاد دارد به هدف میرسه از باطل کمک بگیره، از سر کمک بگیره. سر باطله به نظر من، چون باطله باطل را خدا نمیذاره به هدف برسه. من اینکه میخوام به هدف برسم، من اینکه میخوام قدرت را بشکنم، مرکز قدرت در هم بزنم، من از سر کمک میگیرم. فرمان گفت لهو سائرون، اینو میدونم. فرزو فرمود که شما حق که آمده است و تشخیص دادید که حقه، خود سارا تشخیص دادن، بعدم داره که خودتون سجده کردن در مقابل خدا در حضور موسی علیه السلام تسلیم شدن. ولی این حقه، شما میفهمید حقه، در این حال میگید سحر است. اینم میدونیم که معجزه اون خارق العاده است که همراه با اطلاع نبوت باشه. کسی که ادعای نبوت می کند و از خارق العاده کار انجام می دهد، این معجزه است. نه اینکه هر خارق العاده معجزه است. کسی که ادعای نبوت دارد و کار خارق العاده انجام می دهد، این معجزه است. این دلیل بر صدق نبوت اوست. اما اگر کسی آدم مدعی کاذب باشه، دروغ میگه من نبی‌ام، این میخواد کار خارق العاده انجام بده، خدا نمی ذاره. اینجایی که خدا نمیگذارد، تأثیر به اراده اش نمیدهد. این مدعی کاذب که اتهام نبوت میکند و خارق العاده انجام میده، اگر خدا رها کند که مردم گمراه میشوند، که خدا نمیکنه این کار را. این قبیح اضلال مردم قبیح است و خدا اجازه نمیدهد کسی که مدعی کاذب نبوته، دروغ میگه من پیغمبرم و میخواهد یه کار خارق العاده انجام بدهد که چشم مردم را منحرف کند و کج کند، اینجا خدا نمیذارن. اما کسی که مدعی نبوت نیست، یه کار خارق العاده انجام بدهد، بیشان ایبی نداره. غیر مدعی نبوت هم از صلحا هستن، کار خارق العاده انجام میدن، کارهای واقعا خلاف واقع انجام، از محافظ زمین آدم خبر میدهن، تو خانه چه داری خبر میدهن، آینده چه میشود خبر میدهن. از صلاح ها هستن ولی مدعی نبوت نیستن، اطلاع نبوت نمی کنن. صلاح ها هستن، کرامت ها دارن، مقاماتی دارن، ولی مدعی نبوت هم نیستن. خوشحالی نی از صلاح ها هم غیر انبیا غیر امامان میتوانن کارهای خارق العاده انجام بدهن. از اون طرف مفسدان میتوانن، افراد فاسدن، مطمئن نبوت نیستن، ولی خب کارهای خارق العاده انجام میدن، ایبی نداره، اشکالی داشتی. خیلی هستن، مرتادان هندی مثلا کار ریاضتی باطل می کشن و خیلی هم قدرت پیدا می کنن، می توانن اصلا ماشین رو در حال حرکت نگه دارن، هواپیما رو نگه دارن، می توانن در حال فاسدن، اشکالی نیست. چون مدعی نبوت نیستن عیبی ندارن، خدا اجازه می ده. اگر مدعی نبوت نباشن، فاسدن، ادعای نبوت ندارن، بله خب کار خارق العاده انجام می دن، اشکالی نیست، چون فساد عقیده نمی آورد. مردم گمراه نمی شوند به خاطر این، چون مدعی نبوت نیست. اگر مدعی نبوت باشد و دروغگو باشد و خارق العاده انجام بده، خدا نمی داره. اینجا درستی چون ازدای مردم میشه، به خدا راه نمی ده. ولی اون کسی مدعی نبوت نیست و صالح هم هست، کار خارق العاده انجام میده، اشکالی نیست. یا مدعی نبوت نیست ولی فاسده، ولی کار خارق العاده انجام میده، خب باشه، یه فسادی نداره. به مردم عقل دادن، هوش دادن، خود بفهمن، دنبال شیادان نروند، این معلوم. ولی اون چیزی که مدعی نبوت باشد کاذب، خدا راه نمیده به اون که باید خرق عادت کند، مردم به گمراهی بکشه. پس اونجایی که معجزه اون کجاست؟ اونجا ایست که مدعی نبوت باشه و خرق عادت کنه، این معجزه صادقه، صادق هست در ادعای نبوت و خدا اجازه میده به اراده تأثیر کند، از سلیکو شطور بیرون بیاورد، تأثیر کند، دریا را راه کند، کوه را تبدیل به چشمه کند، این را میده چون راه هدایت مردمه. پس معجزه اون خارق العاده ایست که از شخص مدعی نبوت صادق ظاهر بشود، این معجزه است. بقیه خب کراماتی هست که خارق العاده هست، حالا اون طرف یا مدعی نبوت هست یا نیست. اگه مدعی نبوت نباشد اشکالی نیست، هم صالح است، آدم خوبیه، کارهای خارق العاده میکنه. یا خب فاسده، مدعی نبوت نیست، فاسده، این کار انجام میده، اونجا باز خدا راه میده. در یک جا راه نمیده، اون کسی که مدعی نبوت باشه کاذبن، دروغ میگه، اونجا خدا راه نمیدهد که این آدم خارق العاده انجام بده و سبب گمراهی مردم بشه. پس این یک نکته ای که معجزه کدام گفته میشه، در کجا گفته میشه؟ اون کسی که نبوت صادق هست، حالا میدهد، این معجزه است. ولی اگر مطلب این که مثل نبوت که عالی ترین مرتبه ادراکی است که نوع انسان میشه به دست بیاورد، عالی ترین مرتبه ادراک عالم معنویت مقامات بالا، این برای نوع انسان ممکنه، نه ایکی شدنی نیست. مردمی که پیغمبرها را میدیدن میگفتن چونی شما که میگید ما وحی نازل میشه شما دروغ میگید، این شدنی نیست. وگه میشه یه بشری هم با خدا در ارتباط باشه وحی بهش نازل بشه، نه ممکن میشدن. فهاره که این کاری نیست، انسان استعداد مختلف فراوان دارد و مراتب ادراکات هم متفاوته، اشکالی نبشی تفاوت در ادراکات و بگنه. خب مثل ما دو نفر ببینیم، یه نفر جاهل، یه نفر عالم. خلاص اون مرد عالم متبحر در علوم و فنون مختلفه، خیلی چیزا بلده، اون آدم جاهله. این آدم جاهل از او خیلی قوی‌تر هم هست، ایشون عالم، نسخه‌اش بزرگه، نیرومندتره، یه مشت سر او بزنه کارش تمامه. در این حال خودش میفهمد پیش او کوچکه، احساس میکند که پیش او کوچکه، ناچیزه، یه ارزشه. این میفهمد، میفهمد او چیزهایی میداند، حقایقی برش روشنه که این اصلا سالم زحمت بکشه نیده اونجا برسه. نارو میدون که زحمت کش بگیره برسه، نمیتونه برسه. تو علما هم به همین کیفیته، یعنی که باید میان افراد جاهل و عالم و کسانی در تحقیقات علمی بزرگان از فلاسفه از نوابق علمی واردن میدارن که این ترکیلات و نبوغ ها همش در گروه زحمت کشیدن نیست. اگه درس خونده زحمت کشیده به اونجا برش اینجور نیست، اصلا استعدادها مختلفه، ادراکات متفاوته. ما در اخبار هم اشاره ای داریم به این که الناس معادن، الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. افراد بشر مانند این معدن های سراب نقران، خب کوه ها و معدن ها به حسب همه یک سال هم دیگه، همه دو خاک است و سنگ است و بعدم آفتاب میتابد و باران میبارد، همه رو میسان. اما بشکافیم درون این کوه ها را خواهیم که خیلی فرقه. یکی طلا دارد، یکی نقره دارد، یکی مس دارد، آهن دارد، یکی آهش دارد، زرمیخ دارد، گچ دارد، به مختلف دیگه. همین که افراد انسان همی جورند، انسان ها همه یه جورند به حسب ظاهر، خب همه معلومه با هم مساویند، اما دل ها را به شافی خیلی با هم فرق دارند، از زمین تا آسمان فرق دارند. این ها الناس معادن که معادن زهر و الفضه، زمین ها یکسانند، درون ها بونا بوده. افراد بشر همه یکسانند به حسب ظاهر، اما درونشون خیلی فرق داره. یا فرمود اندر من السماء ما ان فصالت اولیتون به قدرها، باران که میاد و سیل جاری میشود، خب در دامنه کوه هم دره ها مختلفند، کوهی که بزرگ داره یکی کم آب میگیره یکی بیشتر آب میگیره به حسب ظرفیت خودشون هست. یا مولای ما فرمود یا کمیل این هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، کمیل این دلهای آدمیان ظرفهای بزرگ و کوچکه، بهترین اونها پر ظرفیت‌ترین اونها. حالا ظرف کوچک هر چه بپوشه طلا هم بشود باز کوچکه، کم ظرفیته، نمیتواند به ظرفیت اون ظرف بزرگ برسه و از زائد بر مظروفش بیخبره. این شکلی برای شیش دیگه. مثلا هر موقع که ما ممکنه سوالتون بسندن هست در دنیا، دو بچه در یک روز از یک مادر متولد می شود، محیط پرورشون یکی، در یک محیط پرورش می یابند، در یک روز با هم مدرسه می روند، در یک روز با هم فارغ التحصیل می شوند، از یک معلم و استاد هم درس می گیرند. در این حال یکی از اینها می شود عالم درجه اول، به مقامات عالی می رسد، مسائل مشکل را حل می کند، مسائل فلسفی را حل می کند، کتاب ها می نویسد که جانها را زنده می کند. اما این یکی به قول معروف از حل یه مسئله دو تا چهاردام عزیزه، و هر دو از یک مادرن، از یک در یک روز متولد شدن، استاد یکی بوده، استعدادها مختلفه، درجات کنون بوده. به همین که ایسی جب بالا می رویم می گوییم آخرین عالی ترین مرتبه ای که انسان می تواند در ادراک به اون برسد نبوت، که فوق اون دیگه ممکن نیست. و این جوری نیست که دیگران ممکن نباشه برای دیگران، خب ممکن هست، خب این اختلاف درجات که هست ممکنه انسان حرکت کند به اونجا برسه، منتها چون مادون نبوت را نمی توانند کسی در قابل نبوت، نبوت را درک کنن منکر می شود، چون در روحه خود زردش کمه دیگه، چون کوچیده منکر می شود. اگر نبوت را منکر می شود برای این بوده، چون مادون نبوت است و نمی تواند درک کنن اون مرحله عالی نبوت را، منکر می شود. در حالی که ندیدن با نبودن خیلی فرق دارد، درس نکردن با نبودن خیلی فرق دارد. این منطقی سلسیست از اول دنیا بوده، حالا بیشتر که هر که حتی نفهمیده نیست، حتی نفهمیده نیست، نفهمیدن در اینه بر نبودن قرار میدن. در یک کتابی خوندم که جغرافی دانان زمان سابق چون وسیله نداشتن برای سیاحت و گردش دور زمین، نمیتونستن که همه زمین را خوب بررسی کنن و همه اطرافش بروند و مجموعه کره زمین را منحصر میدونستن در همه که خودشون به دست آوردن با اون وضعات ناس خودشون، و خیال میکردن که جبل الطارق آخر دنیاست. کسی که نوشته بود نقل میکرد که ولی در نقشه های جغرافی خودشون در کنار جبل الطارق می نوشتن آخر پایان جهان است، یه پایان جهان است. حالا که امروز این پیش رفته و بشر مجهز شده به جهازات اکتشافی، توانسته پشت روی زمین را هم ببینه، فهمیدن این رو نیم جبل الطارق آخر جهان نیست. حالا علوم مادی هم چون میزان تشخیص حق را منحصر می دارن به حواس ظاهر، و دستگاه تجربه با آزمایش فهمی دونه هر چی که از حس خارج باشه از دستگاه تجربه و آزمایش بیرون باشه یه نیست تو منکر میشه باید که نیست باید که این انکار دلیل علمی عقلی هم ندارد یه بزرگی میگفت که کار این آیان مثل اینه که یه بنایی شخص بنایی منکر بشود علم منطق را میگه منطق دروغه و دلیلش هم این باشه که چون قواعد منطقی با شاغول من قابل آزمایش نیست خب این درسته این شاغول بره همه چی قابل آزمایش یه میزان نگه همسی البته ما منکر نیستیم پیرو اوهام و خرافات بودن این منافی با شرف علم و کرامت عقله شکی درش نیست اما از اون طرف هم نیده باور کنیم که مملکت علم محدود به قلمرو حس است و منحصر در طبقه در همون منطقه حکومت دستگاه تجربه و آزمایش تمام حقایق و اسرار جهان فناور هستی در همین چند تا کتاب ساده و مختصر علوم طبیعی محصول شده باشه خمسر بینید به خداوند نزمت میکنه و یعلمون ظاهر من الحیات الدنیا و هم عن الاخره و هم غافلون این مردم فقط یه زندگی ظاهر رو میبینن همین حواسشون چی میبینه تجربه چی بوده از عوالم دیگر بیخبرن قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر اینجور معتقدن این طبیعت ما را زنده میکند میمیراند گروهی میمیریم گروهی زنده میشویم و خبر دیگه میشه هیچ خبری در خود اما اینا چیزی منطقی ندارن ما لهم بذالک من علم این هم الا یظنون و این ظن و گمان تخیل پیش خودشون دارن حالا به هر حال منظور اینه که نبوت ممتنع الحصول نیست اینجور نیست که بشر نتواند به اون درسه بشر بودن توانستن دیگه قول انما انا بشر رو مستقوم یوها علیه ممتنع الحصول نیست ممتنع آمال حصول آمال حصول هم نیست اینطور نیست که همه اندرسن انسان میتواند به نبوت برسه ولی اینطوری که همه انسان ها بتوانند برسن یه شرطی میخوان و همه برای فیلسوف بشوند و برای ممکنه انسان فیلسوف بشه ممکنه اما همه میشن شیخ الرئیس بو علی سینا اگه بود چون گل نمیکردن اگه بنا بود همه بتوانند فیلسوف بشوند دیگه فارابی و شیخ الرئیس و فاضل عزیز گل نمیکنه در عالم معنیش اینجور نیست بله بشر میشه فیلسوف بشه نه همه بشرها نه همه انسانها شرایطی دارد انسان میتواند پیغمبر بشه نه همه انسانها شرایطی در اونجا خدا میداند الله اعلم و حیث گرده به رسالته او میداند چه فردی اهلیت دارد که پیغمبر بشه و امام بشود او میداند و شرطی ما مربوط نیست رضا مردم میگفتن این انتم الا بشر و مثلنا و انبیا میگفتن که مثل ما بشری هستید که چی میگید ما با عالم بالا مرتبطین قالت به هم رسول هم این نحنو الا بشر رو مستخون درسته ما بشریم اما ولیکن الله یمن علا من یشاء من عباده ولی خدا در بعضی بر بندگانش که خود میداند که اهلیت دارن منت برشون میگذاره اشون نبوت بهشون میده امامت بهشون میده پس نبوت برای عالم انسان ممتنع الوصول نیست ممکن الوصوله اما عام الوصول نیست همه بتوانند به اون نبوت برسن شرایطی داره اون خدا فقط میدونه غیر خدا کسی نمیدونه او یمن علی من یشاء من عباده از میان بندگانش اون صراط تشخیص میدهد مخلوق خودشه میفهمد چی این شرایط درش هست که او نبوت میده پس اینم یک مبدأ که نبوت برای عالم انسان ممکن الوصول هست اما عام الوصول نیست بعضی که صلاحیت دارن و خدا میداند اونا بونجا میرسن حالا به هر حال حضرت موسی گفت که این سحر نیست چون گفت این سحر با معجزه فرقش بدان شد قالو از جئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیه آباءنا بعد تغییر راه دادن گفتن شما ریاست طلبی چون فهمیدن که آره این سحر نیست معلومه از این راه وارد شدن گفتن شما ریاست طلبی بخواد در اندازی حکومت ما را خودت جای ما بنشینی و در مردم حکومت کنی. هدف شما اینه. قالو از جئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیه آباءنا. تو آمده ای ما را از اون راهی که پدران ما رفته اند قداست داشته اند از اون راه ما بگردونی و خودت دید روش نو بیاوری و تکون لکم الکبریا فی الارض. میخواست ما دو نفر مسلط بر مردم بشوید در این سرزمین. لکم الکبریا فی الارض و ما نهدا لکم و بالمؤمنین. ما که این مومی شما نمیریم و تصیحتان نمی کنیم. خدا از سه گذاشت آمان سر این مطلب تو ریاست طلبی می کنیم. بخوا روش ما را از بین ببری و بر ما حکومت کنیم. خب بعد فرعون بخواد یه راه دیگه ایش انتخاب. خب ما این کار را می کنیم. اما سحر را جمع می کنیم. اونی در فن سحر یا خیلی قهاران را جمع می کنیم. خب با شما به مقارنه من دستیم. خودش می فهمه ایچی نمی کنه. می فهمه که این حقه. ولی در این ها برای افکار مردم را منحرف کند و بشوراند بر علیه موسی علیه السلام. این آمده راهش ما را عوض کنه. اونی که پدران شما داشتن ازش رو بگیره و سلطنت بر شما کنه. نو کفت ساهر را بیاورن. ساهر را جمع کردن اون آمدن. خب معلوم اون خیلی ساهرهای قهار هم بودن. افراد شاخص و برجسته ای بودن در فن سحر. هزارها نفر. گفتن جمع کنید. اعلام کردن هر دو ساهره هست همه بیان به مرکز. خب اجتماع کردن. و طول کشید این مدتی که همه جمع بشن. فوش فوش یه ساهر می آمدن. وارد مصر می شدن. خب جمعیت عظیمی تشکیل کرد. بنا شد که در یک میدانی با موسی علیه السلام به مقابل برخیزه. یه روزم معین شد. اون روز خب معلومه چه اجتماع عظیمی وجود آمد. خب همه ساهرها جمع شدن. خب مردم با خبر بشدن. همه اجتماع عظیم می شود. اونم فرعون و اون تخت کبریاییش زده و با تمام فرماندهان لشکر و کشوری همه جمع شدن. این مجلس بسیار فرصتبتی معلومه دیگه. یک میدان بون عظمت اوست. این طرف هم دو نفر ایستادن. فقط یه دونه عصا دستش نتهای میدن. یه دونه نفر موسی و هارون و این سمت میدان رو یه عصا هم دستشون هم. خب معلومه خیلی جرأت میخواد در مقابل اون همه قدرت عظمت بیسته. رضا فرمود با اون شما کار میخواد بکنی؟ حساب به اونها کرد. حالا شما که آمدید چی کار میخواد بکنید؟ و قال فرعون اتونی به کل سحر علیم فلما جاء السحره. وقتی که همه آمدن قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون. حالا اونی که میخواد انجام بکنید هر که ازش هم برد این جرعته. فلما القوا. و در آیت دیگه هم داریم که خیلی سحر بزرگی بود. برای که در سوره شعرا سنگارم فعلق و حبال هم و اسیگ هم. اونها ریسانه ها داشتن، ترام ها داشتن، چوب های بزرگ و فتوش خالی کرده بودن و این مواد شیمیایی مخصوص رو شیخته بودن. وقتی مقابل آفتابی قرار میگه حرکت میکنه. خب این چوب شد همه میشد مار و اژدها و افعی و خب محلوم خیلی وحشت انگیز دیگه. هزارها مثلا مار افعی به هم ریختن چه قوایی خواهد. اون بود که گفتن به عزت فرعون این نالنه و غالبانه که نام نامه اعلی حضرت میگفتن صادق اینجا بگم به عزت فرعون. بله به عزت فرعون ما غالبی. به نام نامه فرعون ما غلبه میکنیم. ما فاتح و پیروز میشنیم. تو انداختن حبالشون را و عصاهاشون را فلما القوا سحر و اعین الناس. قرآن میگه اینا خیلی عجیب کاری کردن. چشمها را سحر کردن و سرهروهم یک ترس و وحشتی در مردم ایجاد کردن و جاو به سحر عظیم. خب خدا بگه معلومه خیلی بزرگ بوده دیگه. سحر خیلی بزرگ بوده. این کار رو کردن. بعد حضرت موسی به نظر می آمد که اینا دارن حرکت می کنن این چوبها و مارها و افعیها و یخجل الیه من سحرهم انها تسعا. همیشه خیال می شود که در واقع نبودن، زنده نبودن اینها، ولی خب زنده نشان داده می شودن. پس این کار رو کردن. حضرت موسی با کمال خونسردی فرمود که لما القوا قال موسی ما جئتم به السحر. اینه که شما بودی سحر. خیلی با کمال خونسردی. خب اینا خیلی جرأت می خواد. در واقع اون همه سحر عظیمی که قرآن فرموده خیلی با کمال آرامش. اینه شما بودی بکی پوشه باطله. ماجیتون به سحر. این الله سبتلو من مطمئنم که خدا باطل میکنه این کار شما رو. خدا باطل میکنه یعنی بتگانش را آشکار میکنه، ولی که باطل که نمیشه باطلش کرد، باطل که هست و قول آدم تحصیل حاصل میشه، این که محاله که هست، یعنی بتگانش را آشکار میکنه. سگبتلو این الله والله رو عمل المفسدین، خدا اجازه نمیدهد در نظام آفرینش انسان‌های مفسد کار فاسد را صلاح صالح جلوه بدهند، نمیذاره. حالا این مفسدی مختلی مهلتی میده یه جلوه و جوله ای داشته باشند، اما راه نمیده. لا یصلح عمل المفسدین، خداوند هرگز عمل انسان‌های مفسد را نمیذارد که جنبه صلاح در نظر مردم پیدا کنند. و یحق الحق به کلماته، مطمئن خداوند حق را احقاق می کند، اونو باز همین این حقانیتش رو ظاهر می کند به کلماته با همون معجزات خوارق العاده که داره. و روکر هم مجرمون، هرچند مجرم ها نخواهند و بله فرعون نمیخواد، دوست ندارد که سه را بفتانش روشن بشود، ولی خود این کار را می کند، باطل می کند به حق را ظاهر می شود. خب این هم تقیم آبت اینجا و سرموز که اینا ایمان های آوردند و فقط یه جمعه کمی مؤمن کردند و بنی اسرائیل دیگر. حالا مسئله که هست که آخر آینده رو که شما فقط توکل بر خدا کنید و در مقابل حق تسلیم باشید، در مقابل باطل مرعوب نشوید. خب این مسئله یه که این حضرت موسی یک با یک عصا در مقابل اون قدرت عظیمی که فرعون به وجود آورده بود، خب تسلیم اظهار قدرت کرد، اظهار سطوت کرد در مقابل اون. این به توکل به خدا اگر بود، پشتیبان خدا که بود، خب جرأت پیدا میکنه، مقتدر میشود. اونا که تکیه به خدا ندارن در مقابل قدرت های باطل، خب مرغوب میشوند، به زانو در میآیند. اما در حالات بزرگان وقتی مطالعه میکنیم در صدر اسلام چه افرادی انصافا اینا حیرت انگیز کارشون. ابن حزاقه، عبدالله بن حزاقه، یکی از مسلمان صدر مسلمان بود که سابقه در اسلام بود، سبقت در اسلام داشته بود، حتی مهاجر به حبشان بوده و خیلی اینا فداکاری کردن در صدر اسلام. در زمان حکومت عمر لشکر روم اسیر کردن 80 نفر مسلمان ها را که عبدالله در رأس اونها بود. وقتی که آوردن پیش سردار رومی، او تصریف کرد به عبدالله بن حزاقه که بیا نصرانیت رو قبول کن، من آزاد دیگه کنم، فضل وسائل رفاه زندگی به تو میده. او گفت که من موحدم، من اهل لا اله الا الله هم، و دین خودم را با تعارف به دست نمیوردن که با تعارف از دست بدهم، ممکن نیست. او از این جواب قرص محکم خیلی برآشفت و دستور داد که از قدرت استفاده کنن. دستور داد یه دیگه پر از روغن زیتون، دیگه بزرگی پر از روغن زیتون آوردن جوها شدن سر آتش. وقتی جوشیده شد و دستور داد یکن مسلمانی که اصیل شده بود از این 80 نفر آوردن. او عرضه داشتن که نصرانیت رو او هم زیر بال نره. دستور داد لختش کردن، خیلی عجیب ها بشه، لختش کردن، انداختن توی همون روغن جوشیده زیتون. ایمان گفتن و شنه آسان های دیگه، از چه اونا ایمان قبلی داشتن؟ وانچه این وقت میگفت، اگر میگفت بله تصدیل و خطاها میکرد دیگه، زندگی و رفه بود دیگه، همیچی بود. انداختن تو روغن زیتون، چند لحظه نگذشت که این پوست و گوشتش جدا شد، استخوان آمد روی روغن. بعد رو کرد به عبدالله بن حزاقه، گفت که ببین این دیدی منظره را، یا در مقابل من تسلیم باش، اطاعت کن که میگم، و یا اینکه به همین مصرا میکنم به همین. او برای گریه کردن، گفت عجب که اینقدر ترسو بوده که گریه کردی، ترسیدی؟ گفت نه، خیال نکن برای این بود گریه کردن، روغن زیتون نبوده. من آرزو دارم که یک جان بیشتر نداشته باشم، به تعداد موهای بدنم جان داشته باشم، به تعداد این جانها تو روغن جوشنده بشم. من گریم برای اینکه چرا یک جان بیشتر ندارم، عجیبه، یک جان بیشتر ندارم، برای این گریه میکنم. چرا متعدد جان ندارد؟ این عجیب و واقعا حیرت انگیزه. مثلا این که موجودی پر قدرت درست نیست که بکشیم اعدامش کنیم، در واقع برامده که او را آزادش کنیم. اونتا دنبال بهانه میگه، گفت بسیار خوب بیا سر من را ببوس من آزادش میکنم، خودت با همه همراه را. نه من مسلمانم، کار نمی کنم. اسلام با عزت توامه، نمیتونم سر کافر بوسیدن ذلته، نمیتونم من این ذلت رو خودم قبول کنم. خب تأثیر بیشتر شد. بعد خب بیا قبول کن نصرانیت را، دین ما را، من هم دخترم رو تزویج میکنم و هم نصف مملکت رو به شما میدم. خب عجیبه، گوهر ایمانی که من دست آوردم از دختر تو و از همین مملکت پیش من با ارزشتره. این ممکنه؟ خب بسیار خوب یا سر ما را ببوس، هم خودت و هم این همراه رو آزاد میکنم. خب خب یه بزر این ابینه داره که من سر یک کافر ببوسم برای سر 80 مسلمان را آزادش کنم. این کار رو میکنم. رضا برخواست آمد سر او را بوسید که او هم به وعده وفا کرد، او را با 80 مسلمان را آزادشون کرد. وقتی به مدینه آمدن عمر با خبر شد که چنین قدرتی از خود نشون داده، برخواست سر او را بوسید. بعد مسلمان ها مزاح می کردن، می گفتن تو رفتی در دیوار کفر سر کافر بوسیدی. گفتن رفتن سر یک کافر بوسیدم و سر 10-80 مسلمان را از ذلت نجات دادم. حالا شما این آدم رو مقایسه کنید با اون عبدالله عمر، این هر دو عبدالله هم دیگه، و هم شخصیت با عظمتی بود. پسر عمر رو خطاب بودی گفت مسلمان ها خیلی با عظمت بود. حضرتان یوسف ثقفی فرماندار صفاش عبدالملک مروان بود، خیلی آدم خون ریزی بود. عبدالله زبیر که در مکه خروج کرده بود تو اثر عبدالملک حجاج مأمور شد سرکوب کردونه در مکه و بدنش به دار زدن. عبدالله عمر وقتی اون جریان را دید علاج واقع پیش زبو با افتاد، اینجور آمد پیش حجاج گفت که من آمدم با تو بیعت کنم برای عبدالملک، زیرا پیغمبر فرموده من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، هرکس امام زمانه خودشون نشناسه کافر مرده است. من برای که کافر نمرده باشم آمدم با تو بیعت کنم برای عبدالملک مروه. منم گفتی خب این پای من رو بیعت کن. خوش دراز کرد که بای پای من بیعت کن، ای دست من فعلا به کاری مشغوله. خب این ناراحت شد. خب برای اینکه یه شخصیت با عظمتی تو مردم مسلمان ها گفت از سعزونی برای مسئله می کنی. گفت لا احمد بنی عدی از ما کان علی بن ابی طالب امام زمانش ما بایعت من علیه و تقول الیوم من ما تا دلم گرد امام زمانه ما تا می سن جاهلیه، وگر علی بن ابی طالب امام زمانش نبود شده با او بیعت نکردی، حالا آمده می که من آمدم بیعت کنم با عبدالملک برای اینکه کافر نمرده باشه. نه من میدونم به خاطر این حدیث نیست که آمده ای، به خاطر این سوره دار ابن زبیره دیده بالای دار زده ان آمده با من از کنیم، به خاطر حدیث. بیچاره سه ماه بیشتر هم بیش عمر زنده نبود عبدالملک. خب هم مرگ برای هر دو هست، اون یکی میمیرد با عزت با شرافت قبول میکنه چون بدهد عزت را از دست ندهد، این یکی میمیرد با ذلت و خاری دیگه. حالا ایام منصوب به امام صادق علیه السلام. خب بنی عباس همون رو کار نیامده بودن، بنی امیه در حال سقوط بودن، قریب 20 سال طول کشید تا اونها بیوفتن به اینا رو کار بیان. در دفعه 20 سال امام صادق علیه السلام خب بودن و قیام ها می شد، ایشان دعوت می کردن که آ شما ما اجازه بدید از ابو سلمه او نامه نشکفت امام که ما قیام کرده این در عراق و الان موقعیت هست که شما دو ما اجازه ده به نام شما از مردم بیعت بگیرین. بنی امیه که سقوط می کنن بنی عباس هر اون کار نیامدن و الان موقع خوبیه که شما اجازه بدید به نام شما بیعت بگیریم از اینها. نامه نوشت، وقتی نامش رسید به حضرت موسی علیه السلام مقابل اون کسی آورده بود شعله ای چراغ بالا کشید و سوزان این نامه را در اون شعله سوزان در چراغ. اون بگو که جواب نامه همینه. یعنی چند دیر بار نداد، میدانست که اینها درو میگوین. نه ها مردمی هستن که از امیر را اونقدر خوردید دادن، امام حسن این کار کردن، با امام حسن این کار کردن، با اینکه اینا عاقبت وفادار نخواهند بود. حتی یکی از نیاعت دلوندگی آمد از طرف اونها. سعد بن حسن نماینده مردم عراق بود از خراسان، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آه شما نشسته اید و مردم همه منتظرن که شما قیام کنید، حالا فرصت خوبیه برای قیام و گرفتن حق خودتون. شما اول 100,000 شمشیر زن در خراسان دارید که آمادن که شما اجازه بدین و قیام کنید. اما تجرب 100,000 نفر من طرفدار دارم در خراسان، برای بیشتر از این آره میتونی که همون بلیشید. نشست و بس صدا زدن خدمتکار خانه را، فرمودن که اون تنور را آتش کن. خب تنور را آتش کردن و آتش شعله ها بالا آمد. فرمود که سهل خوشو بریشین تون آتش تون تنور. او ترسید، آقا من به شما جسارتی نکردم که به حرفی نداد که جرمی داشته آشان را بسوزانی. فرمود نه حساب جرمی، برقی بریشین تون، خود ما را افتن کنی، را ما افتنیم من نمیتونم شد. در همین حال هارون مکی وارد از اصحاب امام، کفشم دست گرفته بود و وارد سلام، السلام علیکم یا رسول، این سلام سلام تسلیم درسته، ما خیلی سلام میکنیم و هر سلام که سلام نیستی، السلام علیکم یا رسول، یعنی تسلیمم. وقتی که وارد شد امام جواب سلام داد، فرمود که هارون کفش را بذار برو تو آتش بیشه و شهرش سنمت ها کفش را انداخت رفت توی تنو آتشی شد. این مرد حیرت کرد، این مرد خراسانی حیرت کرد. بعد امام نشد با او صحبت کردن عادی، او خراسان چه خبر بود و مردم چی میکردن، او هم خیلی جواب میداد و همش میپیچید بکنه و اون آدم تو رفته چون تنور میسوزه. حالا امام با من راضی که خراسان احوال پرسی میکنه. مثلا بعد لحظاتی فرمود که برقی زومی چی میکنه و خواهد یه بود نشسته چهارزادو میشسته در میان وسط شعله های آتش و شعله آتش بارا میاد و وسط های نشسته. بعد امام خواهد بیا بیرون، از تنور اومد بیرون نشست و امام رو کرد به این مرد خراسانی، گفت تو خراسان چند تا مثل این دارن؟ خواهد گفت یکی هم بیشتر، یکی هم نداره شما. خواهد میدارم یکی هم ندارم، بله ما میداریم چی موقع باید قیام کنیم، خواهد میداریم. از کامو که نقل شده در 5 نفر مثل این داشته باشم من قیام میکنم. ما میدونیم چه وقت قیام کنیم. برحال امام علیه السلام 65 سالشون بود که با سم منصور عباسی به شهادت رسیدن و از یکی از اصحابشون ایام همه مرض وفات ایشون گفت به ایادت رفتن. پس ایشون وقتی رسیدن دیدن اینقدر لاغر شده که گویی فقط یک سر ازش باقی مونده، خیلی لاغر. اون اثر سم اینقدر اثر کرده که امام اینجور لاغر شد. من گریه هم گرم هم بسید گریه نی کنی، گفتم ما شما رو به این حال میدونم. فرمود نه، برای انسان مؤمن هر چه پیش بیاد خیر است، اگر مالک همه زمین بشود خیر است، اگر بدنش قطعه قطعه کنن خیر است، خیر انسان مسلمان در همان است. بعد ام حمیده که مادر امام کاظم علیه السلام برای ابوبکر گفت که بعد وفات بعد شهادت امام صادق و اگر بودی در اون ساعت آخر عمرشان عجیب میدیدی. چشم خود را باز کرد و بعد فرمود که هر که از این فامیل من هستن جمع کنید اینجا، همه پسر عموها و هر که بودن جمع کنید پیشون. خب ما فرستادیم همه رو جمع کردیم، آمدن تمام افراد فامیل. بعد امام یه نگاهی به همه اینها کرد در اون ساعت آخر عمرشان، این جمله را فرمود که برای ما هم به هشداری فرمود، لا ان شفاعتنا لا تنال و مستخفم به سلام، بدانید شفاعت ما نیرسد به اون کسی که نماز سبک بشماره. این متوجه باشیم آقای جوانها و جوانها مراقب باشن که نماز ستون دین ما. امام صادق فرموده شما آرزو نکنید که ما به شفاعت شفاعت میرسیم چی میکنید، ما بده به شما بگوییم این شفاعتنا لا تنال و مستخفم به سلام، چون نماز سبک بشماری شفاعت در واقع شما نخواهد بود. شفاعت ما نمیرسه به اون کسی که مستحق نمازه. خدا را به رسمیت نشناختن نماز نخوندن، خدا را به رسمیت نشناختن کفری از این بالاتر نیست. پس نماز را سبک نشماری. این هم آخرین دستوری که امام صادق علیه السلام فرمودن در ساعت آخر عمرشون، روزی که روز 25 شوال بوده که فردا 25 شوال روز 25 شوال بوده که جنازه امام صادق علیه السلام رو دوش مردم مدینه بلند شد به سمت بقیع می بردن. خب قوقایی بود و رستاخیز عظیمی بود در مدینه روز تشییع جنازه امام صادق علیه السلام. این مرد دلسوخته یا مرسی گفته بود، اونجا می گفت تدرون مالا یحرون الاسترا، هیچ می دونه که چی کسی رو می برید به خاک بسپارید. اون حجت خدا، اون کوه علم و تقوا و امامت می برید در خاک بسپارید. خب تشییع شدن ولی کربلا نیامدن تشییع کنن. امام حسین هم امام بود، اون فرزند پیغمبر بود. چطور شد؟ در مدینه رستاخیز عظیم شد برای تشییع جنازه امام صادق علیه السلام، ولی در مدینه نیامدن، بلکه در مکه در کربلا نیامدن، بلکه روز عاشورا صدا زدن اسبها را نعل تازه زدن. صلی الله علیه یا مولانا یا ابا عبد الله حسین صلی الله علیه و علی الارواح التي حلت بفنائك. تقدر به حرمت امام صادق علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرمایید. گناهان ما را بیاموز. خوشید نماز با حضور قلب به ما عنایت بفرمایید. ما را مشغول شفاعتشون قرار بده. محبتشون در دل ما بیفزا. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید.